رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 14 می خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من با رادیو صوفی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه، اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون سید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند سلام. تعداد قربانیان زمین لرزه بی‌سابقه در جنوب و غرب چین افزایش می‌یابد. در این باره بعدیان خبر داده شد که نجات بخشان در استان سیچوان ده ها دهه را کاملا تخریب شده دریافتند. خبرگزاری رسمی چین سینخوا اطلاع داد که بر روی خط رسمی قربانیان زمین لرزه تقریبا 15 هزار نفر شاملند. قبلا بعضی منبع ها گفته بودند که در این حادثه دست کم 20 هزار نفر جان باختند. گفته می شود که هزارها نفر تا هنوز زیر آوارند. زمین لرزه روز 12 می مدهش‌ترین زمین لرزه در چین در 30 سال اخیر محسوب می شود. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه مجله شامگاهی. بر اثر موشکباران شهری اشکلان واقع در جنوب اسرائیل دست کم 5 نفر جراحت برداشتند. یکی از موشک ها در بینای مرکزی تجارتی انفجار کرد. یک قسم بینا خراب شد و گفته می شود که زیر آوار شاید آدمان باقی ماندند. مسئولیت این موشکباران را گروه فلسطینی جهادی اسلامی بردوش گرفته است. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده عین حال در اسرائیل است. انتظار می رود که او در تجلیل 60 سالگرد تشکیل دولت اسرائیل شرکت نموده، بار دیگر با امضا شدن سازش صلح میان اسرائیل و فلسطین تا ماه ینور سال آینده تاکید کند. یهود اولمرت سروزیر اسرائیل در ملاقات با جورج بوش گفت اسرائیل حمله های موشکی از سوی نوار غزه را به مجازات نخواهد ماند. نوری المالکی سروزیر عراق امروز به شهر موصول آمد تا عملیات نظامی علیه مسلحان القاعده را شخصا نظارت کند. با اطلاع مقامات هدف از این عملیات در شمال کشور که 5 روز باز ادامه دارد از آشوبگران پاک کردن استان نینوا است. نیروهای آمریکایی اعلام داشتند که آنها در این عملیات به نیروهای عراقی کمک میکنند. موصول آخرین تکیه‌گاه القاعده در عراق محسوب میشود. استرالیا امکانی با دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد کشیدن رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را بررسی میکند. مقامات این کشور پرزیدنت ایران را در تهدیدها به اسرائیل متهم کردنیان. سروزیر اسرائیل کوین رد گفت که این حال حکومت اساسهای حقوقی بازرسی این پرونده در دادگاه را میاموزد. محمود احمدی نژاد امروز هم در یک گردی همایی در رابطه با اسرائیل گفت
اونها باید بدانند که رژیم صهیونیستی رو به موت است. ملت‌های منطقه از این رژیم جعلی جنایتکار متنفرند و اگر کوچکترین و کوتاه‌ترین فرصتی در اختیار ملت‌های منطقه قرار بگیرد این رژیم جعلی را ریشه‌کن خواهند کرد.
یادآور می شویم از این پیش هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران چندین بار خواستار به اصطلاح از خریطه زمین پاک کردن دولت اسرائیل شده بود. قرغیزستان می خواهد با وجود اعتراضی حامیان حقوق بشر شهروند ازبکستان ارکین خلیلوف را به تاشکند استرداد کند. ارکین خلیلوف که از سوی مقامات ازبکستان در افرادگرایی متهم می شود، عین حال با اتهام عبور غیر قانونی مرز در محبس به سر می برد و قبلا از مقامات قرغیزستان خواستار دریافت پناهندگی سیاسی شده بود. دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از مقامات قرغیزستان دعوت کرده بود شهروندان ازبکستان را که خواستار پناهگاه شدند به تاشکند استرداد نکند. سازمان دهندگان یک راهپیمایی مخالفین که از سوی مقامات شهر مسکو منع شده بود امروز به دادگاه مراجعه کردند. حامی حقوق بشر لف پاناماریوف با رادیوی آزادی گفت آنها از بالای تصمیم شهرداری برای منع راهپیمایی ناراضیان در روز 6 می به دادگاه شکایت بردند. یادآور می شویم که یک روز قبل از مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری نوی روسیه دیمیتری مدودیف مقامات مسکو از راهپیمایی مخالفین جلوگیری کردند. پلیس چند نفر را بازداشت کرده بود. امروز ولادیمیر لوکین مسئول حقوق بشری روسیه اظهار نمود مقامات مسکو با جلوگیری از راهپیمایی قانون را پایمال کردند. طبق قانون گفته است، لکن شهرداری باید با مخالفین موضع دیگری برگزاری نمایش اعتراضی را پیشنهاد میکرد.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنواندگان گیرامی، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
با هدف شرکت در جشن 60مین سالگرد تأسیس دولت یهودی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به اسرائیل سفر کرد.
عربستان سعودی ایران را با کوشش تبادلات دولتی در لبنان متهم میکند، ولی تهران این عیبنامه را قبول ندارد.
رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت سوغ دیدار و گفتگو خواهند داشت.
و پرزیدنت تاجیکستان با وزیر دفاع چین همکاری ها در چارچوب سازمان همکاری های شانهای را بحث نمود. شنونده گرامی، گفتار این ساعت را با بررسی رویدادهای خاور میانه شروع میکنیم. روز چهارشنبه با هدف شرکت در تجلیل 60 سالگی پایه‌گذاری دولت یهودی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش وارد اسرائیل شد. پیش بینی می شود که در جریان واخوری ها با رهبران اسرائیل و فلسطینی، رئیس جمهور ایالات متحده امکان امضای سازش صلح اسرائیل و فلسطینی ها تا آخر سال روان را ارزیابی میکند.
بله برات، جورج بوش می خواهد تا آخر دوره دویم ریاست جمهوریش موافقت پیرامون تشکیل دولت فلسطینی حاصل شود. همکارمان میرزای سلیمپور می گوید در حالی که اسرائیل زادروز جشن می گیرد، فلسطینی ها روز مهاجرت از وطن را به یاد می آورند.
این دومین سفری رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به اسرائیل در 5 ماه اخیر بوده. این بار هدف اصلی اش شرکت در مراسم تجلیل از سالگرد 60مین تأسیس اسرائیل میباشد. در این مراسم که شب چهارشنبه در بیت المقدس میگذرد، به جز از جورج بوش یک سلسله رهبران دیگری سابق و کنونی جهان از جمله رهبری پیشین شوروی میخائیل گورباچوف شرکت میورزند. آمریکا نخستین کشوری بود که اسرائیل را در 60 سال پیش به رسمیت شناخت و تاکنون از متحدین نزدیکترین آن کشور محسوب میشود. جورج بوش برابر ورود به تل اویو گفت آمریکا و اسرائیل هر دو از زمان تأسیس خود با چالش‌های بزرگ روبرو بوده، به خاطر مقابله با ترور و استبداد یک اتحاد محکم را سازمان داده اند. جورج بوش گفت
ما سرزمین‌های مقدس را یک منطقه خاص می‌دانیم و ما مردم اسرائیل را دوستان نزدیک خود می‌حسابیم.
مجمع کل سازمان ملل متحد هنوز در تاریخ 29 نوامبر سال 1947 در مورد قطع ماموریت بریتانیا در فلسطین و تجزیه آن قلمرو به دو دولت یهودی و عربی قطعنامه قبول کرده بود. شش ماه بعد از قبول این قطعنامه در تاریخ 14 می سال 1948 سروزیر نخستین اسرائیل داوید بن گوریون در تل اویو تأسیس دولت اسرائیل را اعلان کرد.
الاکمت مدینه یهودیت بی هرس اسرائیل هی مدینت اسرائیل.
تأسیس دولت اسرائیل حسن انجام 2000 سالی تلاش های مردم یهودی برای بازگشت به سرزمین شد که یهودیان را از آن هنوز در عهد روم قدیم پیش کرده بودند. اما این سرزمین در احاطه کشورهای عربی قرار داشت که شدیداً مخالف تأسیس دولت خاص یهودی بودند. به خصوص بعد اینکه تأسیس اسرائیل منجر به بمکان شدن صدها هزار فلسطینی گردید. این است که نزای مدوم و گاه خونین بین اسرائیل و دولت‌های عربی تعیین‌گر تاریخ 60 سال گذشته از تأسیس دولت اسرائیل شده است. در سال 1967 این نزاع به جنگ پیچید که در تاریخ با نام جنگ 6 روزه معروف است و در نتیجه آن اسرائیل مصر و اردن و سوریه را شکست داد و کنترل نیم جزیره سینای مصر، سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه و کرانه بختری رود اردن و تپه‌های جولان سوریه را به دست آورد. در سال 1973 بین اسرائیل و کشورهای عربی جنگ نو برخاست که نیز به فایده اسرائیل انجام یافت. تنها در سال 1978 به مصر و اسرائیل میسر شد با میانجیگی آمریکا در کمپ دیوید با سازشنامه صلح امضا کنند. اما تلاش‌ها به خاطر رسیدن به صلح نهایی در خاورمیانه و تأسیس دولت مستقل فلسطینی‌ها تا کنون ادامه دارند. انتظار می رود در حاشیه مراسم تجلیل از سالگرد 60 تأسیس اسرائیل پرزیدنت آمریکا جهت نفس تازه دمیدن به روند صلح خاور میانه نیز تلاش بیورزد. رهبران اسرائیلی و فلسطینی در کنفرانس آناپولیس در ماه نوامبر تعهد سپرده بودند که جهت تا پایان زمان ماموریت رئیس جمهوری جورج بوش یعنی تا ماه ینوار رسیدن به قرارداد صلح از جمله قرارداد تأسیس دولت مستقل فلسطین سعی خواهند کرد. اما وجود مسائل چون برنامه بنیاد شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن، ادامه خشونت ها در نوار غزه و مسئله اخیراً پیش آمده، تحقیق اتهام رشوه‌خوری علیه سروزیر اسرائیل اهود اولمرت، احتمال رسیدن به صلح خاور میانه تا پایان زمان ماموریت جورج بوش را زیر شبهه قرار می دهد. هرچند اهود اولمرت این اتهامات را رد میکند، نگرانی های موجود هست که مجبور به استعفا شدن او تلاش ها برای صلح منطقه را دیگر باره زمین خواهد کرد. جورج بوش قصد سفر به سرزمین های فلسطینی را در جریان این بازدیدش از منطقه ندارد. ملاقات پرزیدنت آمریکا با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس روز شنبه در مصر دایر خواهد شد. اما سفر جورج بوش به خاور میانه و شرکتش در رسم سالگرد تأسیس اسرائیل به روزهای نیز درست می آید که فلسطینی ها از سالگرد 60 هجرت صدها هزار ساکن عرب این سرزمین که فلسطینی ها روز نکبه یا خود روز فاجعه اش می خوانند یادآوری می کنند.
تجلیل 60 سالگرد تأسیس دولت اسرائیل و حضور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در این معرکه. طور گفتیم اسرائیل زاد روزش را تجلیل می نماید، اما در همین حال همسایه کشورش لبنان با خطر نیزوی شهروندی روبرو شده است. حالا در این باره صحبت می کنیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در یک اظهارات عربستان سعودی ایران را به کوشش تبادلات دولتی در لبنان متهم کرد، اما مقامات تهران این اتهام را به شدت رد نمودند.
بله برات، جنگ لفظی که دفعتاً به دنبال درگیری های خیابانی در لبنان سر زده است، بیانگر افزایش نگرانی ریاض و دیگر دولت های خاور میانه است که ایران نفوذش در منطقه را از حساب آنها گسترش می دهد. تفصیلات موضوع را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
سعود الفیصل وزیر امور بیرونی عربستان سعودی روز سه شنبه در ریاض به خبرنگاران گفت ایران از رویدادهای اسفبار لبنان پشتیبانی میکند و در پی یک تبادلات است و افزود طبعا این عمل بر روابط ایران با کشورهای عرب و حتی همه جهان اسلام تاثیر خواهد داشت. اظهارات سعودیه در حال صدا داد که سروزیر لبنان فؤاد سینی آره گفته است مسلحان شیعه حزب الله و همپیمانان آنها از ستیزه جویان گروه عمل کوشیدند او را سرنگون کنند. ایران به عیب گذاری های ریاض پاسخ شدید داد. پرزیدنت محمود احمدی نژاد روز سه شنبه گفت
تنها کشوری که مداخله ای در لبنان نداره ایرانه. کیا دارن تلفن میزنن، حمایت میکنن، تشویق میکنن؟ سفیر چه کسانی داره فرار میکنه؟
اشاره فرار سفیر به دیپلمات ارشد سعودی پیوند دارد که با آغاز درگیری ها در بیروت روز 6 می شهر را ترک کرد. احمد نژاد مسئولیت درگیری های حزب الله و طرفداران حکومت عمدتاً سنی مذهبی لبنان را بر دوش ایالات متحده و اسرائیل گذاشت. در یک هفته خشونت ها در لبنان نزدیک به 65 نفر کشته شد و این سخت ترین درگیری از زمان جنگ 15 ساله شهروندی در سال های 90 بود. جنگ ها زمانی سر شد که حکومت خواست شبکه خصوصی تلفنی حزب الله را قطع کند. شبه نظامیان شیعه در جواب به منطقه سنی نشین غربی بیروت حمله کردند که باشندگانش از حکومت سینیار را پشتیبانی میکنند. اظهارات ریاض ضد تهران علامت افزایش روی رویی کشورهای عربی سنی با ایران شیعه مذهب است که پیش از رویدادهای اخیر لبنان ضمن خشونت های عراق همین گونه بروز کرده بود. اما اظهارات سعودی از لحاظ لحن آن شدیدترین برخورد با ایران از زمان سردی روابط در دوام جنگ 8 ساله عراق و ایران می باشد. این جنگ را در سالهای 1980 تا 1988 بسیاری از پایتخت های عرب مبارزه منطقه‌ای قدرت با تهران می شمردند. کشورهای عرب همچنین با سوریه روابط سرد دارند و اینجا هم علت کارشریکی دمشق با تهران است. این حکومت ها فکر میکنند که سوریه و ایران خواستار یک حکومت دست نشانده خود در لبنانند. تشنج در لبنان ظاهرا کشورهای عرب را با موضع‌گیری آمریکا نزدیکتر خواهد کرد که تهران را تهدید به ثبات خاورمیانه میشمارد و احتمال زیاد پرزیدنت بوش در سفر نوبتیش به منطقه بار دیگر ایران را یک تهدید جدی به صلح خواهد نامید. ایالات متحده از برنامه هسته‌ای ایران و پشتیبانی تهران از حزب الله و حماس نگران است. واشنگتن این گروه ها را به نامگوی سازمان های تروریستی شامل کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در بررسی وضع فعلی نوشت ایران حالا در موقعی است که پاسخ همه گونه حمله به انشاءات هسته‌ایش را هم پیمانهایش در جبهه های لبنان، فلسطین و عراق خواهند داد. روزنامه کیهان چاپ تهران جواب داد در مبارزه نفوذ خاورمیانه تنها دو طرف موجود است، ایران و ایالات متحده.
اختلاف عربستان سعودی و ایران روی لبنان. با همین گزارش ارزیابی حوادث خاورمیانه را به انجام رسانده رو میاریم به چین و میانمار، دو کشور آسیایی که ماه روان با فاجعه های طبیعی مواجه گشتند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
ماه روان دو کشور آسیایی چین و میانمار با فلاکت‌های طبیعی مواجه شدند. شماره قربانی‌های طوفان نرگیس در میانمار با 34,000 نفر برابر شده و در گوشه‌های زیاد مردم از آفت نجات یافته با خطر گرسنگی و سرایت بیماری‌های واگیر روبرو می‌باشند.
واکنش چین به زمین لرزه در ولایت سیچوان این کشور کاملا دیگر است. شماره قربانی های ثابت شده زمین لرزه روز دوشنبه فعلا به 15,000 نفر برابر شده و احتمال از آن هم زیادتر شود. ولی مقامات چین از گذشته سبق گرفته چیزی را پنهان نمی کنند و حتی به قبول کمک های خارجی مایل نشان می دهند. موضوع را همکارمون سید قاسمی قیامپور تحقیق کرده است.
نجات بخشانی که دیروز بعدی پسی سر کردنی مانعه های زیاد عاقبت به استان سیچوان رسیدند، ده ها دهه را تخریب شده دریافتند. به دنبال این خبرگزاری رسمی چین سینخوا اطلاع داد، روی خط رسمی قربانیان زمین لرزه تا تقریبا 15,000 نفر افزایش یافت. قبلا بعضی منابع تعداد افرادی در این حادثه جان باخته را دست کم 20,000 نفر ارزیابی کرده بودند. با اطلاع رسمی فقط در یک شهرک یونجی دست کم 7,700 نفر به هلاکت رسیدند. دیگر شهر و مناطق میانگیانگ، بیچوان، دیانگ، وینچوان و چندو بر اثر زمین لرزه قریب که کاملا ولنگار شدند. در این موضع ها هزارها نفر تا هنوز هم زیر آوارند. مقامات چین برای همدستی با نجات بخشان و طبیبان حدود 100,000 نظامیان و کارمندان پلیس را به منطقه آفت زده فرستادند. وین جیباو سروزیر چین شخصا نیروهای نجات بخش را به منطقه آفت زده گسیل میکرد. نشریه واشنگتن پست مینویسد که تشکیل عملیات نجات در چین ثابت میکند که نظر پکین به پخش اخبار درباره این گونه آفات های طبیعی کاملا تغییر خورده است. 32 سال پیش مقامات همه اطلاع درباره همین گونه زمین لرزه مدهش را چون سری دولتی مخفی نگه می داشتند. همزمان نشریه می افزاید واکنش چین از واکنش مقامات میانمار همسایه کاملا فرق می کند. خونته نظامی میانمار با سری وقت ارائه نکردن کمک به مردم آسیب دیده از طوفان مدهش نرگیس و جلوگیری از یاری های بین المللی حیات 2 میلیون ساکن کشور را زیر خطر گذاشته است. در حالی که وضع در میانمار بسا سنگین است، نظامیان هنوز هم با ورود سازمان های خیریه بین المللی و طبیبان و نجات بخشان خارجی اجازه نمی دهند. سروزیر تایلند سمک سندرویج اخیراً به میانمار آمد تا مقامات نظامی این کشور را برای اجازه ورود به نجات بخشان خارجی مطمئن سازد. اوام و رئیس نمایندگی سازمان طبیبان بدون مرز در تایلند پال کوتورن میگوید حکومت میانمار برای درهای کشور را برای سازمان های خارجی باز کردن شتاب ندارد.
مقامات محلی منطقه باگلی رفتوهای آزادانه سازمان های کمک رسان از جمله طبیبان بدون مرز را خوش ندارند و این تلاش های گروه ما برای به این منطقه رفتن و ارائه کمک به اهالی آسیب دیده را دشوار می کند.
و اما با وجود این کمک ها کم و بیش به مردم می رسند. میکل مونتاس نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد گفت اخیراً 24 تونه کمکی ریاست سازمان ملل در امور پناهندگان به میانمار رسید. در مجموع سازمان ملل متحد به میانمار 426 تونه مواد آذوقه فرستاده است که از این کمک 74 هزار نفر برخوردار شدند. و اما مردم مناطق آفت زده از آن شکوه دارند که مقامات میانمار به آنها یگان خل کمک ارائه نمی کنند. یک زن که از افشای نامش خودداری کرد با تلویزیون صدای دموکراتی میانمار گفت مقامات آنها را حتی از یک قرارگاه موقتی بنیاد کرده شان بیرون کردنی اند.
میان افراد اینجا بوده مجروحان نیست هستند و اما آنها از یگان کمک طبی برخوردار نیستند. حالا مقامات طلب دارند که ما این قرارگاه ها را ترک گفته به دهه های خود برگردیم، ولی ما جایی نداریم که زندگی کنیم.
در همین حال سازمان جهانی هواشناسی اطلاع داد که یگان نشانه نوی طوفان در میانمار موجود نیست. از این پیش سازمان ملل متحد از رخ دادن طوفان مدهی شیناو در میانمار هشدار داده بود.
عکس العمل های مختلف میانمار و چین و آفات های طبیعی در این کشورها.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. 15 می در ولایت سوخت ملاقات دو روزه پرزیدنت های تاجیکستان و قرغیزستان امومالی رحمان و قرمانبیک باقیف دایر می شود.
بله برای طبق اطلاع رسیده دو رهبر آمادگی ها به نشست رهبران سازمان همکاری های شنگهای، همکاری های اقتصادی میان دو کشور و همچنان مشکل مرز میان این دو کشور را بحث می کنند. در این باره خبرنگار خوجندی همان معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر دارد.
به عقیده کارشناسان و تحلیلگران در ملاقات امام علی رحمان و قرمانبیک باقیف رئیس جمهورهای تاجیکستان و قرغیزستان در سوغد، عمدتاً مسئله هماهنگسازی موقع این کشورها در مسئله استفاده ذخایر آبی و انرژتیکی منطقه مطرح خواهد شد. در این مورد موقع این دو کشوری پایانابی ذخایر آبی آسیای مرکزی در برابر کشورهای بالا آب ازبکستان و قزاقستان همسان به نظر می رسد. اما خود این کشورها در این اواخر در منطقه مرزی اسفراو و بادکند در استفاده آب و زمین وارد مناقشه ها گشتند. کارشناس بابا جان اکرام می گوید در وضع کنونی از حل این مسئله کلیدی تنظیم استفاده ذخایر آبی همزیستی و همکاری های آینده کشورهای آسیای مرکزی وابستگی می گیرد.
بیشتر از رسیدن آب و خصوص همین شب و روز هم قزاقستان و هم ازبکستان از تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. حالان که سرچشمه اساسی رودخانه سیحون در سرزمین قرغیزستان هان است، یعنی آب از اونجا جاری میشه. بنابراین ما نمیتوانیم در مناسبت بین این کشورهای آسیای مرکزی یک مسئله را تنها بررسی کنیم. امروز همه مسئله ها با هم پیچیده اند.
به نظر کارشناسان مطرح کردن موقع های یگانه در نشست سران دولت های عضو سازمان همکاری های شان خواهی در دوشنبه در ماه اوگوست نیز از تاجیکستان و قرغیزستان ضرورت موضع‌گیری های یگانه را پیش آورده است. این دو کشور آسیای مرکزی برانند که برای آب نیز در برابر نفت و گاز ارزش معین کرده شود. برات علی قوشماتوف سرور کل دپارتمنت خواجگی های آب قرغیزستان در یک ملاقات قبلی خود با سران مقامات آب منطقه آسیای مرکزی در خوجند این نکته را چونین بازگو کرده بود. در آینده کشورهای منطقه نوابسته با اون که موافقند یا نه باید با نظر داشتی منفیت های اقتصادی همدیگر در حل این مشکل کار کنند. ذخایر آبی انرژتیکی تاجیکستان و قرغیزستان باید مورد بهره برداری قرار گیرد، زیرا طلبات به نیروی برق سال تا سال می افزاید. برات علی قوشماتوف سرور کل دپارتمنت خواجگی های آبی قرغیزستان. از نگاه کارشناسان بنیاد راه اسفره دوشنبه که توسط قلمرو قرقیزستان مناطق شمالی تاجیکستان را با مناطق مرکزی اش پیوند خواهد داد از برنامه های مهمی همکاری های اقتصادی بین این کشورها ارزیابی می شود. در حال کنونی با بسته شدن گردنه های شهرستان و انزاب در فصل سرما سوخت با دوشنبه تنها یک راه برآمد با عبور خاک ازبکستان دارد. افتتاح راه توسط قرقیزستان که انجام آن در سال آینده در نظر گرفته شده است، دوشنبه را از این جهت از وابستگی تاشکند کنار خواهد بود. اما در مورد مناقشه بادکند و اسفره سر استفاده یک جایه آب و زمین های فرامرزی، کارشناس بابا جان اکرام بران است که این مشکل که ده ساله ها ادامه دارد، بدون گذشت های طرفین حل نخواهد شد.
ما میخواهیم که مثلا طرف تاجیک رو حمایت کنیم و برعکس طرف بگیم قرقیزی رو. برعکس هر دو جانب باید به هم گذشت ها کنن، چون که چنین منطقه های بحث طلب نه تنها در استان سوغ بلکه در منطقه جنوب هم بین تاجیکستان و قرقیزستان موجود است. ولی کشال دادن این کار، یعنی هر چقدر مریضی دیر دوام کند همون قدر تبعاتش بدتر میشه.
تاجیکستان و قرقیزستان در سوغ بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک دارند که هنوز معین و نشانگذاری نشده است. این عامل نیز از نگاه کارشناسان در استفاده زمین های فرامرزی مشکل پیش می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ملاقات پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت سوغ، نشستی که در آن همکاری دو کشور در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای نیز بحث می شود.
میدونید اسکندر، امروز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با لیان گوان لی وزیر دفاع چین ملاقات کرد. ملاقات در استانه جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای برگزار شد که قرار است 15 و 16 می در دوشنبه دایر گردد. وزیر دفاع چین روابط سیاسی و نظامی کشورش با تاجیکستان را دوستانه ارزیابی کرد. قرار است در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانهای یک قطار اسناد و سازشنامه ها و امضا رسند. ادامه موضوع در گزارش همکاران فرهادی میلاد از دوشنبه.
لیان گوانلی وزیر دفاع چین بعد ملاقاتش با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جمع خبرنگاران روابط سیاسی و نظامی دو کشور را صمیمانه ارزیابی کرده گفت چین طی 16 سال برهماندن روابط دیپلماتی در سیمای تاجیکستان یک همکار دوست را پیدا کرده است.
به شرافت کوشش های مشترک تاجیکستان و چین در ساحات سیاسی، اقتصادی، امنیت و فرهنگ به موفقیت های بزرگ نائل گشتند. این را رئیس جمهور رحمان ذکر کرد و من با او موافقم.
لیان گوانلی وزیر دفاع چین که در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد گفت در این نشست یک قطار حجت و سازشنامه های مهم به امضا میرسند که برای تقویت روابط کشورها مهم خواهند بود. وزیر دفاع چین سازشنامه همکاری های وزارت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و یک قطار حجت های را ذکر کرد که علیه تهدیدهای موثر به امنیت منطقه ربط دارند و افزود در جلسه همچنین آمادگی ها به یک قطار تمرین های مشترک نظامی اعضای سازمان بررسی خواهند شد. سازمان همکاری های شانگهای سال 2001 از سوی 7 کشور چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تشکیل شد. همچنین در سازمان مغولستان، هندوستان، ایران و پاکستان مقام ناظری دارند. قبلا هنگام سفرش به چین پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از سازمان همکاری های شانگهای تقاضا کرده بود که در حل قضیه افغانستان مستقیم شرکت کند و ایران رسما خواستار عضویت به سازمان شده بود که به قول ایده چین یکی از مخالفان عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای است. در نوبت خود تاجیکستان از عضویت ایران به سازمان حمایت میکند. در همین حال لیان گوانلی وزیر دفاع چین با ارائه چند سخنی رسمی نخواست در دیگر موضوعها با خبرنگاران صحبت کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با لیان گوانلی وزیر دفاع چین در استانه جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای.
میدونید براد، مجله خبری به نصف نزدیک شد. حالا بیاید یک آهنگی رو بشنویم و سپس شنوندگان رو با محتوای نیمه دویم این ساعت آشنا کنیم.
یک تا کج کج می رفتم، کج نزدیک
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویوم مجله خبری شامگاه چهارشنبه 14 می آشنا شوید. خدمات امنیتی افغانستان می گوید که از حمله مرگ طلبانه یک شهروند تاجیکستان جلوگیری کرده است.
در انجمن اولین سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان برنامه رشد این روند را بحث می کنند.
قانونگذاران تاجیک با اشاره به تعقیب بیش از حد تاجران لایحه قانون درباره حمایت حقوقی استعمال کنندگان را به حکومت برگرداندند.
در شهرهای دوشنبه خوجند بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است.
14 می زادروز ابوالقاسم فردوسی را با شاهنامه خوانی تجلیل نمودند. افسران خدمات امنیتی افغانستان می گویند از یک حمله مرگ طلبانه که هدف احتمالی آن سربازان دنیا بوده اند پیشگیری کردند. با گفتی آنها یک شهروند تاجیکستان می بایست ماشینی سرشار از مواد ترکنده را انفجار می داد. حالا این شهروند تاجیکستان باز هم به گفته خدمات امنیت افغانستان در محبس شهر مزار شریف بوده، اسنای بازپرسی اعتراف کرده است که در نقشه حمله تروریستی سهم داشته است. معلوماتی تا حالا دریافت شده را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
معلوماتی دریافت شده از یک منبع است و آن هم ریاست خدمات امنیت ملی افغانستان در مزار شریف پایتخت ولایت بلخ. در اظهارات خبری این منبع آمده است که ماشین سرشار از مواد منفجره در شاهراه بین مزار شریف و شبرغان کشف و دو سرنشین آن بازداشت شده اند. یکی از آنها حمزه ولد عثمان خود را شهروند تاجیکستان نامیده است که 20 سال پیش در کراچی پاکستان زاده شده در مدرسه دینی حقانی ختک تحصیل کرده است. حمزه اینچنین اقرار کرده است که مواد ماشین را شهروند پاکستان ضعیف الله در وزیرستان پاکستان تهیه کرده افراد آن را به کابل رسانده اند و حمزه با شریکش عبدالمعروف مشهور به ملا سیف الدین ساکن ولایت تخار که سالهای آخر در پشاور میزیسته است ماشین را با 200 کیلوگرم مواد ترکننده، 4 بطری برقی و یک دوربین ویدیو در کابل از او گرفته اند. سخنگوی ریاست خدمات امنیت ملی افغانستان در مزار شریف سعید انصاری گفته است وظیفه ها در بین این دو بازداشت شده به گونه قسمت شده اند که حمزه می بایست ماشین را منفجر میکرد و عبدالمعروف این حادثه را به نوار ویدیو می گرفت. نوار بعدن می بایست به ضعیف الله در وزیرستان رسانده می شد. خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در شهر مزار شریف زهره صافی می گوید
در این بیان آمده است که هدف گروه متذکره انجام عمل انتحاری بالای قطعات نظامی کشور دانمارک مقیم ولایت فاریاب بود و به همین منظور می‌خواستند که از طریق ولایت بلخ خود را به فاریاب برسانند. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی ولایت بلخ ذکر گردیده است که گرفتار شدگان در تحقیقات ابتدایی به جرم خیش اعتراف نموده‌اند.
کارشناسان در افغانستان احتمال شرکت جوانان تاجیکستانی را در گروه های مختلف و از جمله اعمال ستیز جویانه رد نمی کنند. در گذشته نیز چنین افراد در پاکستان و افغانستان بازداشت شده اند. برخی از آنها اطفال زمان جنگ شهروندی می باشند که در سال 1992 همراه اهل آیله به افغانستان پناه برده بعد از استقرار صلح و آشتی به وطن برنگشته اند. اما حمزه ولد عثمان که میگوید در پاکستان زاده شده است میتواند نماینده نسل دومی آنها باشد. برخلاف اظهارات سال 1997 اتحاد اپوزیسیون تاجیک که در افغانستان و پاکستان از اطفال پناهندگان سابق کسی نموده است، خبرنگاران خارجی بارها از نورسان بی سرپرست تاجیک در مکتبهای دینی پاکستان گزارش داده اند و معاون کنسول تاجیکستان در مزار شریف افغانستان عبدالفیض عطایف به رادیو آزادی گفت مقامات دولتی افغانستان درباره این حادثه به نمایندگی های تاجیکستان در این کشور هنوز اطلاع نداده اند.
بازداشت شهروندی تاجیکستان با اتهام کوشش حمله مرگ طلبانه در افغانستان. شنوندگان ارجمند، برنامه های ما را در وقتی برای تان مناسب در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو در صفحه www.azadi.org پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
امروز در دوشنبه اولین انجمن سازمان های غیر حکومتی شروع به کار کرد. در این همایش دو روزه 40 وکیل از گوشه های مختلف جمهوری دو سند مهم، یکی برنامه ملی رشد سازمان های غیر حکومتی و دیگری سند درباره آدابنامه سازمان های غیر حکومتی را تصویب خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگارمون ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
اباره سازمان های غیر دولتی موضوع اصلی مورد بحث در نخستین همایش رهبران سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. نورعلی ریایف نماینده پارلمان تاجیکستان از شرکت کنندگان در این همایش دعوت کرد تا از اباره سازمان‌های غیر دولتی در برنامه ملی انکشاف سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان دست کشند. با ادعای نورعلی ریایف نماینده پارلمان، اباره سازمان‌های غیر دولتی در قوانین تاجیکستان انعکاس نشده است و در آینده می‌تواند در فعالیت این سازمان‌ها موانع ایجاد کند. با وجود پافشاری‌های نماینده پارلمان، شرکت کنندگان این همایش اباره سازمان‌های غیر دولتی را پذیرفتند. از نوردین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان که در این بحث و بررسی‌ها شرکت داشت پرسیدم که به چه دلیل دولت تاجیکستان اباره سازمان‌های غیر دولتی را نمی‌پذیرد. نوردین قرشیبایف در پاسخ به این سوال گفت:
باندشه من این همه از اون دلالت می‌دهد که حکومت هراس دارد از سازمان‌های حفظ حقوق بشر، از سازمان‌هایی که در تحکیم نهادهای دموکراسی سهم می‌گیرند، اندکه هراس دارد و این هراس سبب دارد که مثلا واقعات قرغیزستان و گروزیا برای آنها گویا همچنین هشدار خدمت میکنند که تبادلات در این دولت ها گویا با کمک سازمان های خارجی و به وقوع پیوسته باشند.
این در حالی است که پس از تجدید نظر در قانون درباره سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان، چندین سازمان های غیر دولتی خارجی در این کشور دوباره نامنویس نشدند و به گفته مقامات تاجیکستان فعالیت این سازمان ها به قانون تاجیکستان مغایرت دارد. برای مثال اخیراً وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا را دوباره نامنویس نکرد و این سازمان فعالیت خود در تاجیکستان را قطع کرد. همچنین وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت سازمان آرا اینترنشنال در تاجیکستان را نیز متوقف کرده است. با گفته پروفسور شاکرجان حکیموف، این اقدام وزارت عدلیه تاجیکستان جز انگیزه سیاسی چیزی دیگری را دنبال نمی‌کند. شمسیدین کریموف رئیس بنیاد رشد تاجیکستان نگرانی های دولت در این زمینه را به اساس خواند و گفت این عباره تقاضای زمان است و امروز یا فردا دولت ضرورت آن را درک خواهد کرد. آقای کریموف در این باره گفت:
اگرچند که قانونگذاری امروز تاجیکستان در این مورد در مقایسه با دیگر قانون ها مثلا در کشورهای همسایه که ما هستند یک قدم پیش است، لیکن این یک قدم پیش بودن حل فصل تمام پرابلم ها نیست. ولی از بس که ما رو به انکشاف هستیم، قانونگذاری تاجیکستان باید همقدم ما باشد، یعنی عملیه و پرکتیکی که امروز در تاجیکستان هست در مورد انکشاف جامعه شهروندی بخصوص انستیتوهای آن از قبل سازمان های غیر دولتی باید جوابگو باشد که جوابگو نیست امروز.
با گفته شمسیدین کریموف رئیس بنیاد رشد تاجیکستان، در این همایش محتوای دو سند مهم بررسی و تصویب خواهد شد که در پیشرفت فعالیت سازمان های غیر دولتی کمک خواهد کرد و با گفته وی نتایج این بحث و بررسی ها به دولت ارائه خواهد شد. آقای کریموف محتوای این دو سند را چنین توضیح داد:
یکی از این حجت ها برنامه ملی انکشاف سازمان های غیر دولتی در جمهوری تاجیکستان نام دارد و دیگرش آدابنامه سازمان های غیر دولتی تاجیکستان که در آنجا پرینسیپ های اصلی، اصول های اصلی فعالیت سازمان های غیر دولتی تاجیکستان، آن قاعده و قانون های نانوشته که مطابق آن ما باید عمل بکنیم که گپ در سری نزاکت می رود.
در نخستین همایش سازمان های غیر دولتی تاجیکستان در دوشنبه شهر بیش از 40 نفر نمایندگان از منطقه های مختلف جمهوری شرکت کردند. این همایش فردا نیز به کار خود ادامه خواهد داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاح همایش سازمان های غیر حکومتی در دوشنبه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
روز چهارشنبه وکیلان مجلس نمایندگان لایحه اصلاح قانون درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان را که از سوی حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده بود رد کردند. به قول وکیلان مردمی این سند مجازات فوق العاده شدید تاجران را مد نظر داشت.
بله اسکندر، در این لایحه برای وارد کردن کالا و اموال با کیفیت بد مجازات شدید پیش بینی می شود که به اعتقاد نمایندگان پارلمان در صورت پذیرفته شدن آن واردات به مراتب کاهش یافته و در نتیجه بازار داخلی با بحران شدید مواجه خواهد شد. ولی در تاجیکستان حالت های ورود مال و کالای تقلبی و زیان آور به سلامتی انسان زیاد مشاهده شده است. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
محترم رئیس وکیلان محترم، اونگه پک شورش عبدالله گفتن درباره فریب کردن خریداران از این قانون برداشته شده است. برای همین دیگر کردن واسه در کدکس
مطابق کنه، اما همینا با وکیل مطابق کنه. من بیهوده چند وکیل سوال ندادم. من اکاس جانب دار همین تکلیفای خواهش میکنم که اوستی.
پاره از مباحثات میان ظریف علیف نماینده پرزیدنت در پارلمان با سیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان کشور را در مورد لایحه اصلاحات به قانون درباره حمایت حقوقی استعمال کنندگان میشنیدید که این طرح از سوی قانونگذاران رد کرده شد. دولت علی حاتموف رئیس آژانس استانداردی صفت و ناظرات کالای نزد حکومت تاجیکستان که لایحه مذکور را توضیح میداد گفت این اصلاحات با هدف جلوگیری از ورود اموال بی صفت و با کیفیت بد تهیه و پیشنهاد شده است، زیرا دولت موظف است از تدابیر کار بگیرد که برای حمایت حقوق مصرف کنندگان و بازار داخلی سودمند باشد.
هدف از فعالیت ما پیشگیری کردن مال بی صفت است که به بازار وارد نشود. وقتی که ما نمایندگان تجارتی خطای را دعوت کردیم، 14 نمونه محصولات را گرفته نمایش گذاشتیم. گفتیم این گرمانی نیستگی، این شوچکا هستند، الکتروپریبرو هستند، بسیار بسیار چیزهایی هستند که همین خیلی یک بسیار جوابی عجیب دادم. چنانکه محترم دولتعلی حاتموف در جمهوری شما چقدر اهالی زندگی میکند؟ من گفتم 7.5 میلیون. گفتن در خطای 1.5 میلیارد. در گجا ترتیب و جاری کردن آسان تر است و صاحب کاران خط فهمونید که مول غیر لگالی نیارد.
این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان پارلمان در صورت پذیرفته شدن این لایحه حجم واردات محصولات به مراتب کاهش یافته و در نتیجه بازار داخلی با بحران شدید مالی مواجه خواهد شد. شادی شبدالوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان گفت این طرح بر اضافه آن که با برخی از قوانین جاری کشور مغایرت دارد، میان مجازات مأموری و جنایی فرق نگذاشته است. از سوی دیگر مجازاتی که این لایحه برای ورود اموال غیر استانداردی پیشنهاد کرده است، در نهایت کار بازارهای کشور را خالی از محصولات میکند.
وقتی که
به دو سومون او را در دو سال شنونده ممکن باشد، به با یک معاش حداقل تا پنج سال شنونده ممکن باشد. کمیته استانداردی اگر به همین معیار عمل کند، این بازارای ما یگان فروشنده نمی‌ماند و این بسیار ناخوشی، بسیار نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی را پیدا می‌کند.
با پیشنهاد رئیس مجلس نمایندگان، طرح اصلاحات به قانون درباره حمایه حقوق استعمال کنندگان دوباره برای بررسی به حکومت تاجیکستان پس گردانیده شد. همزمان وکیلان مجلس از فعالیت آژانس استانداردی، صفت و ناظرات کالای نزد حکومت تاجیکستان انتقاد کردند که نتوانسته است از ورود محصولات تقلبی و مهلت استفاده اشان سپری شده جلوگیری کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد طرح اصلاحات به قانون درباره حمایه حقوق استعمال کنندگان از سوی مجلس نمایندگان. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان اگنتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نزد اداره ریاست جمهوری تاجیکستان ضمن یک عملیات ویژه در پاسگاه چارباغ شاهراه دوشنبه خوجند یک گروه متشکل قاشقچی مواد مخدر را بازداشت کردند که میخواست بیش از 424 کیلوگرم مواد مخدر را به استان سوخت و از آنجا به کشورهای خارجی انتقال بدهند.
نهاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بازداشت چنین مقدار یکی از شبکه های بین المللی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا را قطع کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارم اسلم مومیزاد از دوشنبه بشنوید.
فخرالدین جان محمدوف رهبر ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر میگوید از 424 کیلو مواد مخدر بازداشت شده حدود 34 کیلو آن هروئین و حدود 390 کیلو آن افیون بوده است. وی میگوید این مقدار مواد مخدر در تاجیکستان 400 هزار دلار و در اروپا از 10 میلیون دلار بیشتر قیمت دارد. به قول آقای جان محمدوف گروه مافیازی این مقدار بزرگ مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان وارد کرده میخواستند استان سوخت ببرند و از آنجا به خارج انتقال بدهند. آقای جان محمدوف می افزاید گروه مافیازی در داخل ماشین نفتکش کمز مخفیگاه مخصوص ساخته مواد مخدر را پنهان کرده بودند و دو ماشین سبکرو از عواقب آن را حمایت می کردند. و می گوید
در نتیجه گذراندن چورابینی های فوری و تفتیشاتی اعضایان گروه متشکل جنایتکار دستگیر شدند و کارهای جستجویی برای معین نمودن و دستگیر ساختن اعضای دیگر این گروه ادامه دارند.
آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان میگوید از قبل از فعالیت این گروه جنایی آگاه بود و طی 4 ماه در پی بازداشت آن عمل میکرد. بنا به اطلاع آژانس مذکور این گروه مافیازی در برخی کشورهای دنیا نماینده دارند و بارها به اروپا مواد مخدر انتقال میدادند. آقای جان محمدوف گفت فعلا 4 عضو این گروه جنایی که شهروندان تاجیکستان بوده اند در بازداشتگاه قرار دارند و افزود با بازداشت این گروه مافیازی یک خطی بین المللی قاچاق مواد مخدر که از افغانستان به واسطه تاجیکستان تا به اروپا طول میکشید قطع شد. آقای جان محمدوف گفت مقامات تاجیکستان تصمیم دارند با همکاری با مقامات کشورهای زیر ربط اعضای خارجی این گروه مافیازی را بازداشت کنند.
مواد از خارج از افغانستان وارد شده است و باز به خارج کشور انتقال داده میشد. یعنی از این گروه است که علاقه ارتباطات ترانس ملی جنایی دارد. تصمیم داریم که در همکاری با مقامات حفظ حقوق کشورهای زیر ربط در مورد دستگیری اعضایان این گروه در خارج کشور تدابیر اندیشیم.
آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان میگوید در سال روان بار پنجم است که گروه های متشکل جنایی را بازداشت میکند. به اطلاع این آژانس در سال روان بیش از 2 تنه 200 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است که در قیاس با همین دوره یک سال پیش 30% بیشتر بوده است. اسلامی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مصادره بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر در شاهراه دوشنبه خوجند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، پخشی مستقیمی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. شما می توانید برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو در صفحه www.azadi.org تماشا کنید، پیدا کنید، قرائت کنید. همچنان می توانید پیام های خود را، پیام های الکترونی را به عنوان همین صفحه نوشته مشورت دهید که برنامه ما چگونه باشد. مجله را ادامه می دهیم با گزارش از بدخشان. در ناحیه بلندکوه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان، بدخشان تاجیکستان، معرکه سرخراجات کبودزارکنی آغاز یافته است. خبرنگارمان میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد که بعضی ساکنان این ناحیه به ثمره از این چاره‌بینی سرخراجات شک دارند.
با نوعی بلندکوی مرغوب کزور بیخنه اولو بوتاو و برای ارکی از این نولک او در خطاوی سلوفانی خوک آورده شد. موبین اول رئیس نوعی مرزوبوی چوشبای گفت که انتقال نول او به خوک و مرکز نوعی از جانب متخصیصان پژوهشگاه بیولوژی پومیر در دایره برنامه ویژه کبودزارکنی مرغوب عملی شده است. وی گفت نول او و خوک در خلطای سلفانی باید رو موسیسا و مکوتف و شهروندان علویده تقسیم شدند. مرکز کبودزار کنی در مرکز نویا در اولی باوج خود رسید است که شبکه آبرسانی در اینجا فعالیت نمی کند. با گفته موبین اول رئیس نویا، کمبود نروی برق سبب پر را از کور بولستودنی دستگاه اوی آبکشی شده است. در چنین وضع برخی از ساکنان کبودزار کنی مرکز نویا مرغوب رو کور سرخراجات ولی کم سمر ارزوبی می کنند. مردم با بیخ نول آب با سرتیل آب می ریزند.
خیر می شنانه یک پخ می شه با سالی دیگر نمی دید. شنانه با پخ می شه با می پرتونه. هر سال همی پول می رد. پول دولت رفتش دادن.
اما ساکن دیگر نوعی نوروز شو سلامش شوید که امروز دو بیخ نول در اولیش شنانده است، باور دارد که با سرتیل هم باشد نول آرو سبز خواهد کرد.
خوک دادن آوازن شنانده من باوری دارم که اینو
علمان میگویند که مرکز نوای مرغوب در بلندی 3200 متر از سطح بحر جا گرفته، خاک آن برای پرورش نول اوی آورده شده مطابقت نمی کند و از این رو آن او تصمیم گرفتند امروی نول او با اینجا خاک رو نیز کشونند. در منطقه مرغوب که قریب 14% حدود جمهوری را تشکیل می دهد، بوتزاروتان و در دو معال مودیون و جمنتال موجود هستند که مساحت اریاکی آن او از 3 هکتار زیاد نمی باشد. اما از نول اوی انتقالی در مرغوب بر اثر مشکلات اقلیمی امکان دارد که تنها 30 و 40% آن او سبز و محافظه شوند. در همین حال مقامات ولایتی برای اجرای برنامه کبودزارکنی مرغوب تا این سال جاری زیاده از 20,000 سومانی اختصاص داده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، مرغوب.
معرکه کبودزارکنی در ناحیه بلندکوه مرغوب ولایت مختار کوهستانی بدخشان. چهاردهم می در ایران همچون روز گرامی داشتی داستانسرای معروف فارس و تاجیک ابوالقاسم فردوسی جشن گرفته می شود. در عرفه این جشنواره مهرداد سپهری خبرنگار رادیوی فردا با جلیل دوستخواه شاهنامه شناس ایرانی گفتگوی داشت و نخست از او پرسید که اهمیت شاهنامه در شرایط فعلی برای ایران و فارسی زبانان از چی عبارت است؟
شاهنامه از دو جهت برای ما بسیار مهمه و این اهمیتش هیچ وقت کاسته نمیشه ازش. این دو جهت، یکیش مسئله زبان فارسی است که بدون شاهنامه ما در واقع تکامل زبان فارسی و رسیدن زبان فارسی به جایی که امروز رسیده است و کارهایی که بعد از فردوسی شد بزرگان ما کردند و بعدم تمام مردم ما این زبان رو در واقع بهش سخن گفتند و نوشتند و کار کردند تا به مرحله کنونی رسیده، اینها همه سرچشمش فردوسیه و به گفته یکی از دانشمندان مصری که در برخوردش با یک پژوهنده تاجیک که رفته بود به مصر و از اون استاد مصری پرسیده بود که چطور شد که شما مصری ها که تمدن فرهنگ بسیار کهنی داشتید در روزگار باستان، بعد از اسلام چطور شد که شما عرب شدید؟ و اون استاد که بسیار آگاه بود در جواب اون پژوهنده تاجیک گفتش که علتش این بود که ما فردوسی و شاهنامه نداشتیم. و این پاسخ خیلی درخشانی بود و حکایت از آگاهی گسترده اون استاد مصری میکرد و درست گفته است. نکته دومش این هست که بدون شاهنامه ما در واقع از فرهنگ و اسطوره ها و تاریخ خیلی کهن باستانیمون هیچ مجموعه‌ای باقی نمیماند برای ما. چون پراکنده بود و در پراکندگی هم به خصوص وقتی که به صورت نظم در نیامده بود و به این صورت درخشانی که الان در شاهنامه هست در نیامده بود، خیلی زود اون پراکنده ها از میان میرفت.
آیا شاهنامه بجز در میان ایرانیان در میان سایر ملل فارسی زبان هم اهمیت خودش رو حفظ کرده؟
فوق‌العاده در یکی از درخشان ترین نمونه هاش تاجیکستان، کشور همزبان و هم فرهنگ ما، هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان و بقیه جمهوری‌های اون ناحیه، با اینکه اون بقیهشون به ظاهر زبانشون فارسی نیست، اگرچه در جایی مثلا مثل ازبکستان گروه انبوهی از تاجیک‌ها در اونجا زندگی میکنن و در تاجیکستان نیستن و هم اونها به زبان فارسی صحبت میکنن بین خودشون و شاهنامه و حتی کهن‌تر از شاهنامه اوستا رو با دقت و علاقه میخوانند. دو چاپ از اوستا، یکی اوستایی که خود بنده گزارش کردم به فارسی، دو چاپ از اون، یکی در ازبکستان و یکی در تاجیکستان انجام گرفت در همین سالهای اخیر، که البته به خط سیریلیک هست، خطی که اونجا معمول روس‌ها تحمیل کردن به اونا، ولی خب واژه ها فارسی است، لغت ها فارسی است، فقط خطش فرق میکنه. و در مورد شاهنامه هم همینطور. و شما الان تا میرید به پایتخت تاجیکستان، تندیس خیلی بزرگی از فردوسی نصب شده با شکل و طرحی که تندیس های معروفش که در ایران ما میشناسیم اون شکل رو ندارن، ولی او هم بسیار بسیار زیباست و تصویرهایی ازش منتشر شده تا کنون. و پیش از اون پیکره و تندیس لنین در اونجا بود، ولی بعد از استقلال تاجیکستان اونا فردوسی رو به جای لنین گذاشتن و به قول یکی از دوستان شاعر گفت که فردوسی شعرآفرین استاد بر جای لنین. و کتابخانه بزرگ ملی تاجیکستان که در خیابان رودکی در مرکز شهر دوشنبه است به نام ابوالقاسم فردوسی خودشون نامگذاری کردن.
استاد اگر بخواهید پیام شاهنامه رو، حرف و جوهره شاهنامه رو در بیتی از ابیات فردوسی تا حدودی خلاصه ببینید، میتوانید بخوانید اون بیت رو برای شنوندگان ما؟
بله، شاهنامه کتاب حماسه ماست و داستانهای باستانی ملی ما، ولی در این حال شاهنامه گنجینه اندیشه و خرد هم هست و تنها کتابی است در تاریخ فرهنگ بعد از اسلام ما که آغازش به جای اینکه با نام پادشاه وقت شروع بشه با نام دانش و خرد آغاز میشه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این در واقع پیام شاهنامه جدا از همه ارزش‌های داستانی و اسطوره‌ها و داستان‌هایی که درش جمع شده در این گنجینه بزرگ، پیام شاهنامه آزادگی، دانش و خرد هست.
شاهنامه خوانی در زادروز ابوالقاسم فردوسی.
میدونید اسکندر روز چهارشنبه مراسم شاهنامه خوانی در دوشنبه هم برگزار گشت و در آن محصلین مکتب های تاجیکستان پارچه های شاهنامه را قرائت کردند.
خب تشکر برات. و در همین جا شنوندگان ارجمند، نشر حاضره مجله خبری شامگاه چهارشنبه نشر جنبستی به پایان میرسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر دوشنبه و
من براد یوسفی در شهر دوشنبه با همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پروک تا ملاقات های دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
شب شما خوش.
سیان راهی خرابات کدام است کدام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، هر کس به جهان خورمی پیش گرفتن هر کس و جهان خرمی پیش گرفتن ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است بر من کی صبوحی زدم خرقه حرام است بر من کی صبوحی زدم خرقه حرام است این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است ما را غمت ماهی پری چهره